آخرین تحولات ایران و جهان.
سازمان ملل میگوید کره شمالی مواد هسته‌ای و فناوری موشک در اختیار ایران، سوریه و میانمار میگذارد. نیجریه موضوع کشف محموله سلاح در لاوس را در صورت اثبات نقض تحریم‌های سازمان ملل به شورای امنیت ارجاع می‌دهد. کانادا و هند رسما مذاکرات درباره تجارت آزاد بین دو طرف را آغاز می‌کنند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در ثانیه‌هایی که به شنبه 22 آبان ماه وارد شدیم. آزاده اسدی هستم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید و البته بتونید با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا همراه بمونید. برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم با خبرهای روز این ساعت شروع می‌کنیم. با مینا بهارمست.
با سلام. کارشناسان سازمان ملل در گزارش تازه‌ای می‌گویند که کره شمالی با نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور، مواد هسته‌ای، قطعات و فناوری موشک‌های دوربرد در اختیار ایران، سوریه و میانمار می‌گذارد. در این گزارش که به کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت ارائه شده، کارشناسان بر لزوم هوشیاری بیشتر برای توقف تجارت مواد هسته‌ای غیرقانونی تأکید و توصیه کردند که درباره شیوه‌های پیچیده‌ای که کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌برد، تحقیقات دقیق‌تری انجام شود. به گفته منابع دیپلماتیک این گزارش از 6 ماه پیش آماده بوده، اما چین مانع از انتشار آن می‌شده است. نیجریه میگوید اگر ثابت شود که محموله سلاح‌های یافته شده در لاگوس ناقض تحریم‌های سازمان ملل بوده، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. وزیر خارجه نیجریه پس از دیدار پنجشنبه شب خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در ابوجا روز جمعه در کنفرانس خبری گفت که مطابق اسناد بارگیری کشتی، محموله از راکت و مواد منفجره که دو هفته پیش در بندر لاگوس کشف شد، از ایران بارگیری شده بود. و افزود این که مبدأ این محموله ایران بوده را منوچهر متکی نیز تایید کرده است. خبرگزاری ها به نقل از منابع امنیتی و دیپلماتیک میگویند تحقیقات بر روی دو ایرانی که گفته می شود اعضای ارشد سپاه پاسداران هستند متمرکز شده است. آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران از مرخصی دادن به کسانی که آنها را فتنه‌گران زندانی خوان انتقاد کرد و گفت مرخصی دادن به این گونه زندانیان صحیح نیست، زیرا جمعی از آنها از این فرصت استفاده می کنند و از کشور خارج می شوند و برخی دیگر دوباره دست به توطئه می زنند. آیت الله جنتی همچنین تاکید کرده است که باید برخورد با افرادی که هنوز دستگیر نشدند جدی گرفته شود و اگر چنین افرادی به کشور بازگشتند باید سریعا دستگیر شوند. نخست وزیر کانادا استفن هارپر از آغاز رسمی مذاکرات با هند درباره تجارت آزاد میان دو طرف خبر داد. نخست وزیر کانادا پس از دیدار با منموهن سینگ نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس گروه 20 در روز جمعه در کره جنوبی سخن می گفت. دو کشور در آغاز سال جاری میلادی مطالعات مقدماتی را انجام دادند که بر اساس آن امضای توافقنامه جامعه تجارت آزاد می تواند به افزایش 50% مبادلات تجاری میان آنها بیانجامد. ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2009 میلادی بیش از 4 میلیارد دلار بود که چندان زیاد نیست. و مراسم گشایش 16مین دوره بازی‌های آسیایی شامگاه جمعه با حضور 45 کشور در گوانجوی چین برگزار شد. دولت چین مراسم باشکوهی را تدارک دیده بود و هر کشور شرکت کننده به طور نمادین با قایقی مزین به تصاویر و پرچم‌های آنها نمایندگی می‌شد. از ایران هم تصاویر برج‌های آزادی و میلاد، میدان نقش جهان و تخت جمشید به نمایش درآمد. حدود 10,000 ورزشکار آسیایی در مسابقات حضور دارند. ایران با 284 ورزشکار مرد و 86 زن در مسابقات شرکت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ورزشی ایران در بخشی از مراسم در اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس مهر را ترک کردند، اما بر پایه این گزارش پس از عذرخواهی مسئولان چینی به مراسم بازگشتند. رقابت‌ها از روز شنبه آغاز می‌شود. مقامات دولت نظامی میانمار به طور غیررسمی تایید کردند که خانم آنگ سان سوکی ظرف یک دو روز آینده آزاد خواهد شد. آنگ سان سوکی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه می‌کند و برنده جایزه صلح نوبل است، از حدود 20 سال پیش در حبس خانگی به سر می‌برد و دوره اخیر حبس او روز شنبه باید به پایان برسد. در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، بانک مرکزی کویت طی بخشنامه گشایش نمایندگی‌ها و شعب بانک‌های ایرانی در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش روزنامه کویتی الرأی، بانک مرکزی کویت در این بخشنامه به مؤسسات مالی این کشور دستور داده است از گشایش دفتر یا حساب بانکی در ایران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی کویت همچنین از بانک‌های امارات متحده عربی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل ارز خواسته است مفاد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را علیه ایران اجرا کنند و دارایی‌های ایران را مسدود کنند.
متشکرم مینا بهارمش بود. خبرهای بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم برمیگردیم با مینا و مروری داریم بر خبرهای تازه رادیو فردا. و در ادامه مجله نیمه شب، اختلافات بین احزاب و جریانات سیاسی در عراق، روسیه اعلام آمادگی کرد تا در طرح سفر دفاع ضد موشکی در اروپا با آمریکا مشارکت کنه. تشکیل سازمان بسیج رسانه‌ها در ایران. و برهنگی دختران اوکراینی در اعتراض به حکم سنگسار خانم آشتیانی در ایران. اینها بخشهایی هست از برنامه یک ساعته رادیو فردا در کنار پیک فرهنگ که درباره موضوعهای فرهنگی و هنری روز هست. ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از رادیو فردا. پنجشنبه شب هنوز دقایقی از توافق احزاب و جریانات سیاسی عراق برای تقسیم سمت‌های اصلی حکومتی نگذشته بود که یک بار دیگه اختلافات بین اونها شروع شد. اعضای العراقیه به حالتی اعتراضگونه جلسه پارلمان رو ترک کردن و جلال طالبانی بدون حضور اونها به ریاست جمهوری عراق انتخاب شد. با مراد ویسی، همکار رادیو فردا و کارشناس مسائل همسایگان ایران گفتگو کردم و او در مورد این اختلافات توضیح داد.
اختلافی که به وجود اومد بر سر قانون پاکسازی حزب بعث هست. این قانون بعد از سقوط حکومت صدام تصویب شد و بر طبق اون تمام اعضای حزب بعث حق حضور در دولت عراق رو ندارن.
چرا نه آقای مالکی و نه آقای علاوی هیچ کدوم کوتاه نیومدن و روی نظر خودشون اصرار داشتن و تاکید میکردن؟
آقای مالکی از گذشته معتقد بوده اگر بعثی‌ها به ساختار حکومت برگردن ممکنه بر نهادهای اطلاعاتی امنیتی حاکم بشن و در صدد کودتا باشن، در حالی که آقای علاوی معتقده که خیلی ها در زمان صدام برای اینکه زندگی روزمرهشون رو بگذرن به عنوان کارمند دولت مجبور بودن عضو حزب بعث باشن و این دلیل نمیشه که اینها الان محروم باشن از عضویت در دولت.
این دعوا و اختلافایی که پیش اومده چه تأثیری روی روند تقسیم پست‌های سیاسی بین سیاستمداران عراق و احزاب و جریانات سیاسی این کشور میگذاره؟
فوری ترین و مستقیم ترین نتیجهش این بود که روند رأی گیری برای انتخاب معاونین رئیس جمهور متوقف شد و الان در حالی که رئیس جمهور معرفی شده دو معاونش هنوز انتخاب نشدن. این اختلاف باعث شد که بعد از انتخاب رئیس جمهور و رئیس پارلمان بقیه انتخاب ها با ابهام روبرو بشه.
و چقدر طول میکشه این اختلافات؟ چقدر جدی هست؟
به نظرم هفته آینده معلوم میشه چقدر جدی هست، چون هفته آینده آقای مالکی قرار دولت رو تشکیل بده و وزرای کلیدی رو معرفی بکنه و اونجا که وزرای کلیدی بین جریان‌های سیاسی تقسیم خواهند شد معلوم میشه که این اختلاف حل شده یا نه. اگر اختلاف حل نشده باشه روند تشکیل دولت هم طولانی تر خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
اگر سرخیز هستید و البته روزتون رو با رادیو شروع میکنید، صبحانه با خبر رادیو فردا را دست ندید. یک گزارش دیگه داریم. روسیه آماده هست در طرح ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا با آمریکا مشارکت کنه. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، رئیس جمهوری این کشور طی نشست سران روسیه ناتو که 20 نوامبر در لیسبون برگزار میشه، موضع مسکو رو در این باره تشریح میکنه. از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر رو میشنویم.
سرگی لاوروف جمعه از آمادگی روسیه برای مشارکت در ایجاد سپر دفاع ضد موشکی مشترک با آمریکا خبر داد. او گفت اگر همکاری روسیه ناتو در شرایط برابر پایریزی شود، ایجاد سیستم ضد موشکی مشترک نه تنها امکان پذیر است که نخستین گام برای برقراری مناسبات راهبردی میان طرفین خواهد بود. وی گفت که هنوز تأسیس مرکز مدیریت مشترک این سیستم مطرح نیست، اما طرفین با در نظر گرفتن امکانات متقابل راه‌های برای هماهنگی اقدامات خود خواهند یافت. وزیر خارجه روسیه افزود اولین اقدام لازم بررسی مشترک تهدیدهای موجود است. او تأکید کرد به هر حال این سیستم علیه کشوری خاص ایجاد نمی شود. اشاره لاوروف به اظهارات آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتوست که اوایل نوامبر در مسکو مجدداً هدف از ایجاد سپر ضد موشکی در اروپا را دفاع از تهدیدهای کشورهای چون ایران عنوان کرده بود. ولادیمیر یفسیف، کارشناس نظامی و مدیر مرکز مناسبات بین المللی در مسکو به رادیو فردا می گوید که سیستم مشترک دفاع ضد موشکی با منافع هر دو طرف سازگار است.
روسیه امتیازهایی دارد که برای غرب جالب است، مثلا پایگاه راداری قبله در آذربایجان. اگر از دید غرب ایران اصلی ترین تهدید موشکی است، داشتن راداری که دست کم یک دقیقه زودتر از سامانه‌های اروپایی پرتاب موشک سوی ایران را هشدار خواهد داد، امتیازی غیرقابل انکار است. همچنین روسیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی بسیار پیشرفته‌ای دارد، مثلا کارایی S-400 بالاتر از سامانه‌های مشابه غربی است. اگر غرب سپر دفاع ضد موشکی را بدون روسیه ایجاد کند، روسیه نمیتواند نگران نباشد که این سیستم علیه این کشور عمل نخواهد کرد. شخصا اعتقاد ندارم که ایران موشک‌هایی دارد که میتوانند اروپا را مورد هدف قرار دهند، اما پافشاری تهران بر پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش و ساخت موشک‌های جدید باعث نگرانی روسیه و غرب است. به هر حال ایجاد سپر دفاع ضد موشکی نیاز به زمان طولانی دارد، پس تصمیم آن باید پیش از آن که ایران یا هر کشور دیگری موشک بسازند گرفته شود.
برخی از صاحب نظران میگویند تفره رفتن وزیر خارجه روسیه از اشاره به نام ایران به عنوان تهدید موشکی احتمالی احتیاط است تا در استانه مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 تهران را تحریک نکند. روسیه همچنان امیدوار است مذاکرات با ایران در آینده نزدیک انجام شود و به نتیجه مشخص بیانجامد. روز گذشته نماینده وزارت خارجه روسیه برای چندمین بار ابراز امیدواری کرد که با سرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با میانجیگران بین المللی مسائل موجود حل و فصل شود. پاول فیلگنگاور، تحلیلگر روزنامه نوای گازیت، در این باره به رادیو فردا میگوید
در روسیه افرادی که از ایران حمایت میکنند کم نیستند، اما آنهایی که طرفدار غرب هستند و به همین دلیل برانند تا روسیه با غرب در برابر ایران همسو شود نیز زیادند و به نظر میرسد اکنون از نفوذ بیشتری برخوردارند. رفتار ایران نیز در این روند بی تأثیر نبوده. سیاست تحریک‌آمیز تهران مقام‌های مسکو را خسته کرده. از سوی دیگر کرملین برای مدرنیزه سازی کشور ناچار است روابط خود با غرب را توسعه دهد و بخش مهم این همکاری بهبود روابط با ناتو است. روسیه نمی‌خواهد روابط با ایران را پرتنش کند، اما انتخاب آگاهانه مسکو آن بوده که روابط نزدیکتر و با اعتماد بیشتر با کشورهای غربی برقرار کند.
سپر دفاع ضد موشکی در اروپا از مسائل کلیدی در روابط روسیه و آمریکا است که به دلایل به ایران نیز ارتباط پیدا کرده. همگرایی بیشتر روسیه با غرب در قوال ایران از زمانی آغاز شد که واشنگتن از استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خود در اروپای شرقی انصراف داد. به عقیده تحلیلگران، مشارکت روسیه و ناتو در ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی جدید گامی است به سوی بهبود روابط و نزدیکی دیدگاه‌هایشان درباره بسیاری از مسائل بین‌المللی از جمله مناقشه هسته‌ای ایران. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگه برای شنیدن صدای رادیو فردا از یکی از همین راه‌هایی که الان گفته شد باز هم با مشکل روبرو میشید، خواهش میکنم حتما با ما تماس بگیرید با تلفن پیامگیری رادیو فردا و دقیقاً مشخص کنید که چه ساعتی و کجا در چه شهری مشکل داشتید برای شنیدن رادیو فردا. حتما همکارانم رسیدگی میکنن و این موزل حل میشه. اما بریم سراغ ادامه مجله نیمه شب در ساعت 15 دقیقه بامداد شنبه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش خودش را از تحولات اقتصادی سال 88 منتشر کرده. این گزارش که تاریخ اون مهماه 89 هست، ظاهراً در اختیار رسانه ها قرار گرفته. این گزارش خبر از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی و همینطور کاهش واردات به کشور رو داره. فریدون زرنگار نگاهی داره به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
اولین ویژگی گزارش بانک مرکزی این است که در آن از اصلی ترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی کشور خبری نیست. این دومین بار است که بانک مرکزی در اسناد انتشاراتی خود چگونگی نرخ رشد اقتصادی را ناگفته می‌گذارد. در گزارش سالهای 86 و 87 هنوز بخشی از این گزارش ها اختصاص به بررسی نرخ رشد اقتصادی و چگونگی تحول تولید ناخالص داخلی داشت، اما در گزارش های اخیر بانک مرکزی جای نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی خالی است. هنوز از سوی بانک مرکزی دلیل این تغییر اساسی در شیوه آمار و گزارش دهی ذکر نشده است، اما بسیاری از کارشناسان مسکوت گذاردن این شاخصهای مهم اقتصادی از سوی بانک مرکزی را نتیجه فشار دولت بر بانک می دانند. به باور کارشناسان دولت به ویژه از زمان آخرین انتخابات ریاست جمهوری تلاش دارد با بازی با آمار ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ایران را دستکاری کند. به هر حال آخرین گزارش بانک مرکزی درباره خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 حاکی از کاهش تولید نفت و واردات کالا از خارج به ایران است. برابر این گزارش تولید روزانه نفت ایران در سال گذشته به 3,557,000 بشکه رسیده است که در مقایسه با سال 87 نزدیک به 10% کاهش نشان می‌دهد. درآمدهای کشور هم از محل صادرات نفت و گاز در سال 88 بیش از 16 میلیارد دلار کمتر از سال 87 بوده است، اما در مجموع ایران در 4 سال 85 تا 88 بیش از 292 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز داشته است. گزارش بانک مرکزی همچنین از کاهش میزان واردات به ایران در سال 88 خبر می‌دهد. میزان واردات ایران در سال 88 66 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با 70 میلیارد دلار واردات در سال 87 بیش از 4 میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد. برابر گزارش بانک مرکزی در سال 88 میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی هم به 13000 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال پیش 7900 میلیارد تومان کمتر است. برابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگر ویژگی اقتصاد ایران در سال 1388 رشد 45000 میلیارد تومانی نقدینگی بود است که با افزایش حدود 24% در مقایسه با سال 87 به بیش از 235000 میلیارد تومان رسیده است. در سال 88 درآمد مالیاتی دولت از رشد 25% برخوردار شد و به 30000 میلیارد تومان رسید. در مقابل نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی دولت در این سال بیش از 11% در مقایسه با سال 87 کاهش یافت. حجم مجموع مطالبات سیستم بانکی کشور از دولت و بخش غیر دولتی در پایان سال 88 به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ماه‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران را حدود 1.5% تخمین زدند و حتی پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی به پایین ترین حد خود در دهه اخیر برسد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
خب ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. برگردیم به داخل ایران. در ایران بعد از پایان هشتمین نشست سالانه مسئولان بسیج و رسانه‌های گروهی اعلام شد که سازمان بسیج رسانه‌ها تشکیل میشه. پیشنهاد تشکیل سازمان بسیج رسانه‌ها رو سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مطرح کرده. مراد ویسی از رادیو فردا از تأسیس این شاخه جدید در سازمان شبه نظامی بسیج گزارش میده.
این روزها در ایران روزهای گسترش شاخه ها و بخش های مختلف بسیج است. از بسیج نوزادان تا بسیج اساتید و از بسیج دانش آموزی و دانشجویی گرفته تا بسیج اقشار و کارمندان. حالا هم آنگونه که سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج گفته است، سازمانی جدید به نام بسیج رسانه تأسیس خواهد شد که وظیفه آن هماهنگی روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رادیو تلویزیون با بسیج است. گسترش شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های بسیج پس از حمایت‌های صریح و مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از بسیج و نقش ویژه آن در برخورد با ناآرامی‌های سال گذشته صورت می‌گیرد.
بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانستند در ذهن خود و فکر خود و شخصیت خود پیچیدگی ایجاد کنند و بشناسند. دشمن در یک برهه‌ای که امروز هم دنباله‌هاش کم و بیشی هست متمرکز شد بر روی بسیج در تبلیغات گوناگون جهانی علیه بسیج. اون چه توانستن گفتن بمباران کردن، بمباران تبلیغاتی کردن بسیج را برای اینکه بسیج را از چشم مردم بیاندازن. خب نتوانستن. این قضایای سال 88 این رو نشان داد. لذا بسیج به حمدالله روز به روز آبروش بیشتر شده است در کشور ما.
سال قبل نیز که آیت الله خامنه ای از وضعیت علوم انسانی در کشور انتقاد کرد، سرتیپ نقدی بلافاصله گفت که شاخه اساتید بسیج حاضر به ایفای نقش در این عرصه است.
مثلا در علوم انسانی، خب اساتید زیادی داریم در حوزه بسیج، دانشجویان خیلی فعال با نشاطی داریم، فریختگان خیلی برجسته ما داریم در بسیج. خب اینا میتونن این خلایی رو که مقام معظم رهبری عنوان کردن که علوم انسانی ما وارداتی غرب است و این قابل قبول نیست در نظام اسلامی، بیان تو این عرصه فعال بشن، حتی پژوهشگرایی رو دایر کنن. ما دنبال نقش فعالتری در حوزه جهاد علمی هستیم که انشاءالله به زودی این نقش به طور دقیق‌تر با کمک همه دانشمندان عزیزمون تعریف میشه و به میدون میایم تو این عرصه.
حالا نیست که مدتی است آیت الله خامنه ای از جنگ نرم سخن میگوید. سرتیپ نقدی میگوید بسیج در این عرصه از جمله رسانه‌ها و جنگ سایبری وارد خواهد شد.
ببینید، تحریر نرم اول ما به فعلیت در آوردیم علیه امریکا. ما بسترها و امکاناتی که در حوزه جنگ نرم داریم اصلا قابل قیاس نیست با دشمنمون. خوشبختانه این سرمایه عظیمو داریم، منتها یه قدی غفلت در استفاده مؤثرش و روش‌های خوب رسانه‌ای داشتیم که اگر ما خودمون بازیابی کنیم انشاءالله تو این عرصه به زودی ما تهاجم بزرگی نامه‌ای رو بدیم که چارچوباش مشخص شده، انشاءالله به زودی جزئیاتش هم تبیین میشه. مثلا حضور در فضای مجازی، الان ما حضور در فضای مجازی بسیار کمرنگ، بسیار ضعیف حضور داریم، با وجود استعداد بسیار گسترده‌ای داریم در کشورم. ما میتونیم توی عرصه حضور پیدا کنیم، حرفای زیادی برای زدن داریم.
حالا که قرار است سازمان بسیج رسانه تشکیل شود، اعضای هیئت مؤسس آن که 8 نفر هستند در حضور شخص سرتیپ نقدی معرفی شدند. هیئت مؤسس این شاخه جدید بسیج متشکل از برخی مدیران مطبوعات طرفدار حکومت، نظیر مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و نیز نظام الدین موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان است که در محافل خبری ایران به عنوان یک روزنامه نزدیک به سپاه از آن یاد می شود. یکی دیگر از اعضای شاخه رسانه‌ای بسیج حمید رضا مقدم فر مدیر مسئول خبرگزاری فارس است. آقای مقدم فر گفته است باید قرارگاه مشترک رسانه‌ای ایجاد کنیم تا دشمن را رصد کنیم. از تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی نیز دو نماینده در هیئت مؤسس سازمان بسیج رسانه دیده می شوند. اما چرا بسیج روز به روز گسترش می‌یابد و این گسترش چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ بهروز خلیق، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
بسیج تا کنون نقشی که برای سپاه داشته یا برای حکومت داشته نقش فوق‌العاده وسیعی بوده. یکی از نقشاش در حقیقت خواباندن شورش‌های شهری بوده که تا کنون گروه‌های مختلف در این زمینه تشکیل دادن و در یک سال گذشته هم ما نقش بسیج در سرکوب جنبش سبز دیدیم. در این حالی که خب عملکردهای دیگه هم بسیج داره، به خصوص در رابطه با آن چیزی که به عنوان جنگ نرم مطرح شده که در این آدم بسیج اون وظایف خودش را پیش میبره. طبعا بسیج هرچه گسترش پیدا میکنه هم از کارایون کاسته میشه و هم نگاه مردم نسبت به بسیج تغییر پیدا میکنه.
در چنین شرایطی سازمان بسیج رسانه ها در حالی تشکیل شده که بسیاری از روزنامه ها و رسانه های منتقد حکومت ایران توقیف و تعطیل شدند و رسانه های موجود عمدتاً طرفدار حکومت و دولت محمود احمدی نژاد هستند. با این وجود سرتیب نقدی گفته است اعلام موجودیت سازمان بسیج رسانه نباید این شایبه را به وجود بیاورد که بسیج می‌خواهد رسانه ها را احاطه و کنترل کند.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
خب از این موسیقی متوجه شدید حتما که وارد بخش ورزشی میشیم. 16مین دوره بازی‌های آسیایی جمعه شب با حضور 45 کشور در چین افتتاح شد. این بازی‌ها از روز شنبه که الان به وقت ایران وارد شدیم شروع میشه. در همه خبرها دیدید و حتما شنیدید و خوندید که حدود 10,000 ورزشکار آسیایی تو این مسابقات حضور دارن و از ایران هم 284 ورزشکار مرد و 86 ورزشکار زن تو این مسابقات شرکت کردن. اما موضوعی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم با بهروز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا که پشت خط فریدپرز غریب که پشت خط تلفن ماست، این هستش که آقای غریب با سلام به شما، چی پیش اومد که مسئولان ایران قهر کردن مراسم رو ترک کردن؟
بله، چینی ها مراسم افتتاحیه 16مین دوره بازی های آسیایی رو مثل المپیک 2008 بسیار با شکوه برگزار کردن. اما همونطور که شما اشاره کردین یک اتفاقی افتاد در مراسم افتتاحیه روی نقشه کره زمین که به صورت نمادین در ورزشگاه محل انجام مراسم افتتاحیه ساخته شده بود، از خلیج فارس با نام مجعول و جلی خلیج عربی نام برده شد که تا پیش از این فقط کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس این کارو می‌کردن که این بار چینی ها این کارو کردن. مسئولان ورزشش البته جلوی چشم آقای علی سعیدو معاون آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، آقای علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک، سفیر ایران در چین و سایر مقامات ورزشی انجام شد و همون جوری که خبرگزاری های ایران بهش اشاره کردن و شبکه خبر سیمام اشاره کرد که اینها قهر کردن، به حالت قهر محل ورزشگاه رو ترک کردن، بعد از دقایقی دوباره آشتی کردن، برگشتن. آقای افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک هم اعلام کرده که طی نامه خواستیم که چینی ها از ما عذرخواهی کنند و این عمل نشون میده که به نظر من ورزش و مسئولان ورزش ایران در صحنه های قاره‌ای و بین المللی حضور موثر ندارن و طوری عمل کردن که در این محافل به هیچ وجه تاثیرگذار نبودند.
بعضی از خبرگزاری‌ها گفتن که عذرخواهی شده، یعنی مسئولان چینی از مسئولان ورزشی ایران عذرخواهی کردن و اونها برگشتن.
بله، بعضی از خبرگزاری‌ها، ولی خبرگزاری مهر گفته که اینجوری هست و باید اینا عذرخواهی کنند و به هر حال فردا که اولین روز بازی‌هاست معلوم خواهد شد.
خب آقای غریب، بهانه‌ای بود این بازی‌های آسیایی که ما بیایم سراغ شما، البته بیشتر بدونیم در مورد فوتبال و بقیه ورزش‌ها هم بدونیم. از ژاپن چه خبر؟ کمی اونورتر از چین هم بریم.
بله، روز شنبه که امروز که توش وارد شدیم به وقت ایران در ساعت 13:30 یکی از اتفاقات مهم فوتبال ایران میفته. تیم فوتبال ذوب‌آهن نماینده باشگاه ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده، با سونگ‌نام کره جنوبی این فینال رو میزنه در ورزشگاه ملی شهر توکیو پایتخت ژاپن به داوری آقای نیشیمورا، یکی از داورای خوب آسیا از ژاپن. آخرین باری که یک تیم ایرانی قهرمان آسیا شد حدود 17 سال پیش فصل 92-93 بود. تیم پاس ایران، پاس تهران در شهر منامه پایتخت بحرین منم حضور داشتم، با تکل محسن یروسی در فینال پاس الشباب عربستان رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. حالا ذوب‌آهن بعد از 13 سال در آستانه قهرمانی یک رویداد مهمی برای ورزش ایران که اگر این اتفاق رقم قدم بخوره. به هر حال در بسیاری بسیاری از هواداران خونگرم فوتبال ایرانی که منتظر یک قهرمانی خوب هستن در آسیا خوش میشه و من هم امیدوارم که این کار انجام بشه.
متشکرم از فایبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود. در مورد مراسم گشایش مسابقات آسیایی در چین شنیدیم و همطور بازی‌های فوتبال. ممنونم آقای غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، بامداد شنبه هست و در نیم ساعت اول حتما اگر با ما همراه بودید گزارش ها و گفتگوها و خبرهای مختلف رو شنیدید. توی نیم ساعت دوم طبق رسم رادیو فردا یک مجله 25 دقیقه‌ای داریم که تکرار مجله پیک فرهنگ هست. تا لحظات دیگه میریم سراغش و این رو میشنوید. قبل از اون با مینا بهارمس هستیم، خبرهای تازه رادیو فردا رو مرور میکنیم.
با سلام. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پیشنهاد ایران در مورد برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 14 آذر ماه 5 دسامبر موافقت کرد، اما با استانبول به عنوان مکان برگزاری مذاکرات موافق نیست. به گفته یک دیپلمات اروپایی، خانم اشتون نظر خود را تا پایان جمعه قرار بود که به ایران رسما تسلیم کند. ایران استانبول را به عنوان محل برگزاری مذاکرات پیشنهاد کرده بود، ولی به گفته این دیپلمات خانم اشتون احتمالاً سوئیس را ترجیح می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی در مورد دادگاه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد، اذیت و آزار وکلا را در ایران محکوم کرد. آلستر برد از مدیران وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به قصد مسئولان قضایی ایران برای تشکیل دادگاه نسرین ستوده در 25 آبان ماه گفت مورد خانم ستوده نمونه خوبی از خطرات جدی است که حقوقداران و وکلای مدافع حقوق بشر در ایران با آن روبرو هستند. او افزود که قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود و امیدوار است که جامعه بین‌المللی با صدای واحد از کسانی که دلیرانه در مقابل سرکوب دولتی ایستادن حمایت کند. نسرین ستوده از 13 شهریور ماه سال جاری در زندان اوین به سر می‌برد و بارها دست به اعتصاب قضا زده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش تازه‌ای می‌گویند که کره شمالی با نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور، مواد هسته‌ای، قطعات و فناوری موشک‌های دوربرد در اختیار ایران، سوریه و میانمار می‌گذارد. در این گزارش که به کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت ارائه شده، کارشناسان بر لزوم هوشیاری بیشتر برای توقف تجارت مواد هسته‌ای غیرقانونی تاکید و توصیه کردند که درباره شیوه‌های پیچیده‌ای که کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌برد، تحقیقات دقیق تری انجام شود. به گفته منابع دیپلماتیک این گزارش از 6 ماه پیش آمده بوده، اما چین مانع از انتشار آن می شده است. نخست وزیر کانادا استفن هارپر از آغاز رسمی مذاکرات با هند درباره تجارت آزاد میان دو طرف خبر داد. نخست وزیر کانادا پس از دیدار با منموهن سینگ، نخست وزیر هند، در حاشیه اجلاس گروه 20 در روز جمعه در کره جنوبی سخن می گفت. دو کشور در آغاز سال جاری میلادی مطالعات مقدماتی را انجام دادند که بر اساس آن امضای توافقنامه جامع تجارت آزاد می تواند به افزایش 50% مبادلات تجاری میان آنها منجر شود. ارزش مبادلات بازرگان دو کشور در سال 2009 میلادی بیش از 4 میلیارد دلار بوده که چندان زیاد نیست.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم برمیگرده با خبرهای تازه تر. اما بریم سراغ تکرار برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما این هفته با لالایی های ایرانی سیما بینا و فیلم مستقل نه یک توهم در گفتگو با ترنگ آوریان، کارگردان جوان ایرانی. لالایی های ایرانی نام یک مجموعه فرهنگی مرکب از 4 سیدی و 2 کتاب کوچک و بزرگ به زبانهای فارسی و انگلیسی است که سیما بینا، خواننده پیشکسوت موسیقی محلی ایران، آن را منتشر کرده است. این مجموعه که تاکنون به چند دانشگاه معتبر دنیا هم راه یافته، در برگیرنده 40 لالایی از سراسر ایران است. سیما بینا میهمان این هفته پیک فرهنگ است. همکارم شهرام میریان از او درباره چگونگی شکلگیری مجموعه لالایی های ایرانی طی 30 سال گذشته پرسیده است.
لالایی لالایی عزیز جون دل مایی، لالالا گل خندم عزیز رود دل بندم، نکن گریه نکن ناله به خنداقت نمی بندم.
خانم سیما بینا، پیش از این که به طرح و پروژه پایان یافته شما با نام لالایی های ایرانی بپردازیم، لازم میدونم که به این موضوع مهم اشاره بکنم که شما خانم بینا تنها خواننده و موسیقیدان ایرانی هستین که آنچه را که در کنسرت ها و جشنواره های بیشمار تا کنون ارائه کردین جملگی دسترنج خودتون بوده، به این معنا که شما به ویژه طی این 3 دهه اخیر به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی خودتون در راستای موسیقی بومی و محلی ایران شتاب بیشتری بخشیدین و ضمن گردآوری بیش از 70 نغمه و ترانه و مقام موسیقی از نقاط مختلف ایران 17 CD و 10 DVD هم منتشر کردین که تمام اینها میتوان گفت نشان از عشق و علاقه شما به موسیقی ایران داره. سوای این آثار ارزنده فرهنگی، شما خانم سیما بینا به تازگی یک طرح و برنامه دیگر فرهنگی رو هم به پایان بردین که همین لالایی های ایرانی هست که این طرح هم بدون مبالغه گویی از کارهای بسیار بزرگ تحقیقاتی شما هست. پیش از اینکه من اولین پرسش خودم رو مطرح کنم، خانم بینا اگه موافق باشین بخش کوتاهی از یکی از همین لالایی های شما رو با هم میشنویم.
آی لای 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 لوری تو نوی لای لای خالید بکبی لای لای روش تو نوی لای لای لوری تو نوی لای 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 یورو لای 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 یورو لای لای.
و اما اولین پرسش، خانم سیما بینا از کی اندیشه گردآوری لالایی های ایرانی در شما زنده شد؟
با سلام و ارادت به شنونده های خوب و نازنین رادیو فردا، فرصت خوبی بهم دادین که توضیح بدم. بعد از ممنوع شدن صدای زن در ایران، این انگیزه بیشتر در من زنده شد که حتما به دنبال لالایی های ایران جستجویی داشته باشم، به خاطر اینکه این آوای زنه و در واقع دنبال بهانه ای بودم برای خوندن پیدا بکنم، چون این کار اصلی من بود که از کودکی شروع شده بود و حالا که ممنوع میشد برای من خیلی گران بود. اینه که در واقع میتونم بگم بعد از ممنوعیت صدای زن این فکر و انگیزه در من بیدار شد.
یعنی در واقع در 3 دهه اخیر. در ضمن خانم سیما بینا، شما خودتون مادرم هستین دیگه، حتما به هر حال این حس مادری هم شما رو کشاند به طرف همین لالایی ها. بله
100% اینطور هست. من اصولا بجز اون عشق مادری در من به هر حال همیشه خیلی قوی بوده، اصلا به بچه‌ها خیلی علاقه‌مندم، شاید به خاطر اینکه خودم از برنامه کودک شروع کردم. ولی به هر حال بعد از این ماجرای محرومیت صدای زن و ممنوعیتش در ایران، بهانه‌هایی بود که برای خوندن، خیلی البته برنامه‌های دیگه هم قبل از این داشتم، ولی لالایی‌های کار پژوهشی در واقع، ولی خیلی دوست داشتم که اون جذابیت شنیداری هم داشته باشه. به همین دلیل سعی کردم که اینها رو حتما بازخوانی بکنم با اون لحن و لهجه‌های اصیل خودش.
عزیز غزم بالام لالای شیری سازم ننال لالای سنه قربان لالای 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 لالای
خانم سیما بینا، این لالایی ها که الان بر 4 CD نشسته و همراه با یک کتاب بزرگ و همینطور یک کتاب کوچکتر به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، این لالایی ها متعلق به کدامین مناطق ایران است و آیا شما به گونه‌ای هدفمند لالایی های مناطق رو انتخاب کردید؟
در واقع لالایی ها مربوط به تمام مناطق ایران میشه، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران. هدف من در ابتدا میخواستم CD ساده تری از تعدادی لالایی ها درست بکنم که بتونم بخونم و ارائه بدم به مادرها، اما وقتی که برای اون 5-6 تا لالایی که تدارک دیده بودم و تهیه کرده بودم آماده شده بودم، همراه استاد گرامی آقای فرهاد فخردینی به تالار وحدت رفتیم برای اجازه گرفتن انجام این کار و اجازه ای نداشتم، باز دیدم که نمیشه. خب این جنبه پژوهشی و کار من گسترده شد که الان خیلی خوشحالم برای اینکه مجموعه کامل تری شده از لالایی های ایران.
خانم سیما بینا، شما برای پیاده کردن یک طرح و یا پروژه به این بزرگی که به هر حال لالایی ها نام گرفته، شما به احتمال زیاد با مشکلات و دشواری های فراوانی هم روبرو شدید.
اگر که بخوام براتون از مشکلات کارم اصولا بگم، خیلی حرفم مفصل میشه، ولی خب آخرین چیزی که خیلی خیلی منو تا یه حدی به ثمر رسوندن این پروژه آزار میده اینه که نمیتونم اینها رو هنوز در ایران پخش کنم و به دست مادران و هموطنان خودم برسونم.
همونطور که خودتون در مقدمه این کتابتون نوشتین، لالایی ها ملودی ها و یا آهنگ های بی پیرایه‌ای هستن و چطور اینها ممکنه اجازه نداشته باشه که در ایران منتشر بشه؟
خب همون سوالی بود که برای خود منم بود و انگیزه ای که به دنبال این بهانه لالایی ها رو برای خواندن خودم انتخاب کرده بودم و دیدم که نه دیگه، برای اینکه صدای زن به هر حال فعلا ممنوعه. حالا این صدای زن خب بالاخره مادرم میتونه باشه دیگه، ولی در هر حال اینم شامل همون صدای زن میشه.
لا 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 گلم باشی، نمیری و برم باشی، آوردم پسته خندون، تو بشکن با لب و دندون. لالالا گل گشتی، همه رفتن تو برگشتی، لالالا گل زردم، نبینم داغ فرزندم.
خانم سیما بینا، آیا در نظر ندارین این لالایی های ایرانی رو در چارچوب کنسرتی ارائه بدین؟
البته خیلی از نغمه های این لالایی ها در این حال که ساده هستن ولی خیلی زیباست و میتونه که احیانا برای کنسرت به نحوی دیگه تنظیم بشه که خیلی خسته کننده نشه، یعنی مثلا ریتم بیشتری بذاریم یا با سازهای مختلف انجام بشه، ولی دیگه اون هدف لالایی ها نخواهد بود. ولی بسیاری وقت‌ها شده که مثلا یک لالایی قشنگ وقتی که آهنگ داشته قبل از این پروژه میخوندم، لالایی هایی بود که روی شعر شادروان فریدون مشیری خوندم و خیلی هم قشنگ بود به عنوان یک تصنیف، یا لالایی های دیگه همینطور مثل یه لالایی کردی که خوندم چون ریتم داشت. اینه که اونا رو توی ترانه های خودم و توی سیدی هام دارم و اجرام کردم در کنسرت، ولی اینطور فکر نکردم روی یک برنامه ای که مجموعه لالایی ها رو کنسرت بدم. فکر کنم چیز خسته کننده ای باشه، خیلی با ظرافت باید این برنامه رو تهیه کرد.
ممکنه به هنگام خواندن لالایی ها تماشاگران هم خوابشون بگیره. بله
درصد. و من همیشه اتفاقا برنامه‌ای که برای کنسرت‌های خودم تهیه می‌کنم، قطعاً می‌خوام که یک تنوع خوبی در مجموعه کار داشته باشه که این خواب‌آوری رو نداشته باشه.
خانم سیما بینا، لالایی‌های ایرانی در 4 CD و یک کتاب بزرگ و همینطور یک کتاب کوچک همراه شده. حال این پرسش مطرحه که شما این اثر بزرگ تحقیقاتی رو که وزنش حدود 2 کیلو هست در نظر دادین چگونه ارائه بدید؟
فکری که کردم در وهله اول طریق سایت خودم و مؤسسه فرهنگی که کارهای منو ارائه میده، ولی در نظر دارم که در هفته آینده گسترده تر بشه. این از طریق فروش کامپیوتری آمازون هست که در اختیار مردم و هموطنان من بتونه راحت تر قرار بگیره.
ای لالایی کنم خوابید نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد.
خانم سیما بینا، این لالایی های ایرانی رو من به عنوان یک مرجع مصوت فرهنگی در واقع تلقی کردم. آیا چون این تلقی درسته برای این کار تحقیقی شما؟
در واقع اینطور شده، این رو برای دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه مریلند و دانشگاه کل، مؤسسات فرهنگی دیگه در ژاپن، کالج و مؤسسه فرهنگی مادرید اسپانیا، اینها به هر حال از من خواستن و بعد همینطور معرفی شده. خیلی تشویقم کردن طی نامه هایی و امیدوار شدم که کار اشتباهی نکردم.
خب خانم سیما بینا، در پایان بد نیست بگم که شما در ارائه این لالایی‌های ایرانی نه تنها از هنر موسیقیتون استفاده کردین، بلکه از دیگر هنراتون هم استفاده کردین، از هنر نقاشیتون و طراحیتون استفاده کردین و جا داره که بگم که در لابلای دو کتاب این لالایی ما طراحی‌های شما رو هم می‌بینیم.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو، که میلو از تلا باشه با این نگهدارت خدا باشه. بیا بابا به باغش بر، به سیل سیب و نارش بر.
پس از تلاش‌های سیما بینا، خواننده پیشکسوت موسیقی محلی ایران، اکنون از تلاش‌های دیگر می‌شنویم. سارا ناینی دختری ایرانی است که به دنبال حادثه پرت شدن از پشت بام، شانس ستاره شدن در دنیای ژیمناستیک را از دست می‌دهد. و اکنون سالهاست که به امید ستاره شدن در دنیای موسیقی و آواز از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. جایگزینی یک رویا با رویای دیگر و همچنین رویای نوازندگان و گروه های موسیقی متفاوت پاپ و راک ایران که به دنبال مجوز اجرا و انتشار موسیقی خود به هر دری می زنند بدون اینکه توهمی در کار باشد. در فیلم مستند نه یک توهم، Not an Illusion، تورنگ عابدیان کارگردان مستقل جوان ایرانی روایتگر این دو تلاش موازی است. طی 6 سال از 1382 تا 1388، هفته گذشته این فیلم در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین نمایش داده شد. پیش از آن در دانشگاه لس آنجلس UCLA و پیش از آن در دانشگاه برکلی. مهمترین نمایش فیلم یک توهم یکی ژانویه امسال بوده است در پاریس در جشنواره بین‌المللی فیپا به عنوان فیلم برگزیده برای رقابت در بخش فیلم‌های مربوط به موسیقی و دیگری در 33مین جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پولو در برزیل و بعد در سینماهای مستقل از جمله در وین. تورنگ عابدیان میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
همه چی خیلی خوب بود. یعنی من همیشه فکر می‌کردم که قطعا یه روزی قهرمان دنیا میشم، مثلا قهرمان ژیمناستیک میشم. که خب اصلا عوض شد و قراره هر یه چیزی که بشم.
خانم تورنگ عابدیان، فیلم نه یک توهم تا چقدر به نظر خودتون یه روایتی از زندگی سارا ناینی چهره اصلی فیلم و تا چقدر روایتی مستند از زیر و بم موسیقی متفاوت پاپ و راک زیرزمینی ایران؟
فیلم نه یک توهم از لایه های مختلفی تشکیل شده. لایه اولیه فیلم بله داستان سارا هستش که قهرمان ژیمناستیک بوده و در پی سانحه مجبور شده ژیمناستیک کنار بذاره و در جستجوی پیدا کردن صدای خودش و شناختش در مورد موسیقی و خودش هستش و پیدا کردن راهی برای آواز خوندن و آواز تک خوندن در جامعه ایران هستش. که البته خب این اصلا خود همین فکر این سر بزنه در ایران برای یک فیلم ساز خیلی جالب باشه که دختری در ایران میخواد که موسیقی آواز بخونه و جاز و بلوز و راک بخونه در جایی که اصلا صدای زن حرف نداره که به طور عمومی شنیده بشه. ولی خب فیلم نه یک توهم از طریق سارا وارد گروهی به نام گروه پیکولو میشه و از این طریق مشکلات مختلف گروه‌های زیرزمینی یا آلترناتیو میپردازه و از این طریق ما وارد کل موسیقی در جامعه ایران و مشکلات یا مسائلی که موسیقی رو به طور کلی ما در جامعهمون هستیم میپردازیم و از طریق موسیقی که به نظر من به طور خیلی سمبولیک و خیلی البته واضح میتونه نشون دهنده همه مسائل مختلف فرهنگی جامعه ما باشه، ما با زندگی و اجتماع ایران و شهر تهران آشنا میشیم و این صدای شهر تهران که شامل همون نوتهایی و صحنه از عاشورا رو ما در فیلم نه یک توهم شاهدش هستیم و صدای ساختمان‌سازی و صدای موسیقی راک و صداهای مختلف شهر در فیلم چنیده میشه و این مجموعه هستش از صداهایی که ما داریم و شاید می‌خوام که دنیا ما رو جور دیگه‌ای بشناسه و ببینه. و من نمیتونم بگم که واقعا فیلم تا چه حد فقط به یک موضوع می‌پردازه و به خاطر همین است که من سخت‌تری بوده که فیلم برداریش و چه تدوینش تا اینکه کامل بشه و بتونه ارائه بشه.
آقا زنی میزنیم آقا سلام ها نگیم زنی میزنیم آقا رفیک نه آقا رفیک نه آقا چیه
ده سال پیش لغت گیتار الکتریک یه جورای معادل شیطان پرستی می بود و صدای الکتریک گیتار معادل با نقض قوانین اداری
خانم عابدیان، ویژگی فیلم از لحاظ سینمایی، تکنیکش، این که با چه دوربینی گرفته شده، چه وسایل ضبطی استفاده شده یا چه احتمالاً روش‌های دیگه‌ای به کار گرفته شده که فیلم شما رو منحصر به فرد می‌کنه چیه؟
یکی نوع فیلم برداری استفاده از دوربین رو دست هستش در تمام طول فیلم که همراه با موسیقی از اول ایده بود که این فیلم با دوربین رو دست کار بشه و به همین دلیلم که وسواس خاصی داشتم و تصمیم گرفتم که با آقای تورج اصلانی همکاری کنیم و اینکه از دوربین‌های مختلفی استفاده شده. تکسچر فیلم یه مقداری خشن هستش و اونطوری براق نیستش، خاطر اینکه به نظر من زندگی واقعی و مثلا زندگی واقعی که ما در ایران داریم و در شهر تهران یه مقداری خشن‌تره. من سعی کردم که این رو با استفاده از تمام امکاناتی که وجود داره به هر نوع اون خشونتی رو که ما شاید نه در ظاهر ولی در باطن به عنوان یک شهروند ایرانی باش روبرو هستیم و احساساتمون دائم اذیت میشه به خاطر انواع چیزای مختلفی که هست، از نظر سینمایی این رو بتونم پیاده کنم. از نظر تدوین شاید برای شما جالب باشه، همینطوری یک موزیسین دائم در حال تمرین هستش، مثلا از یک گام به یک گام دیگه میره و روی دسته سازش تمرین میکنه. من متوجه شدم که ما در تاریخ کشورمون و در اتفاقاتی که میفته دچار یک تکرار هستیم و این تکرار رو و این اتفاقی که حتی در زندگی سارا که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم هستش و گروه های موسیقی میفته سعی میکنن کار کنن، اجرا کنن و کارهاشون رو ارائه بدن و هر دفعه این اتفاق به دلایل مختلفی یا عقب میفته یا کنسل میشه. این رو ما در تدوین سعی کردیم پیاده کنیم و بافت فیلم هم بعضی وقتا این جلو رفتن و بعد دوباره چند قدم به عقب برگشتن رو توی تدوین میشه روش دقت کردش. و خب از یه نظر هم نکته خاصی شاید راجع به این فیلم باشه طول زمانی که برای ساخت این فیلم استفاده شده، برای اینکه شما مثل فیلم داستانی شاهد پرورش شخصیت هستید. یعنی مثلا خود سارا که در اوایل فیلم 21 سالش هست داره به موسیقی های غربی گوش میده، کسانی مثل خانم سلین دیون و ویتنی هوستون و از اونها به عنوان مربی های خوش استفاده میکنه. کم کم در طول فیلم به یک شناختی دست پیدا میکنه و در فیلم قطعه هست از آقای محسن نامجو با صدای سارا و شعر آقای احمد شاملو که بیابان رو سراسر مه گرفتن. بزرگتر میشه و متوجه میشه که باید فرهنگ ایرانی رو بیشتر باش آشنا بشه و موسیقی سنتی ایرانی رو. و این خب در طول زمان اتفاق میفته. اگه ما یک فیلم داستانی داشته باشیم میتونیم جوری دیگه اینو نشون بدیم، ولی چون واقعیت داره در جلوی چشم این که شاهد این ماجرا ها هستش میره، خب زمانی پیش میبردش و خب در تدوین این شاید یکی از نکاتی باشه که خب کسانی که فیلم سینما به این نقطه توجه کردن از این بابت خیلی شبیه به فیلم داستانی هستش یا فیلم فیکشن، ولی خب آدم های واقعی هستن که در اینجا رشد کردن و خسته شدن و یه شناختی راجع به خودشون و اطرافشون دست پیدا کردن.
در اون خانه باشه نه فرشته رحمت داخل میشه و نه دعا آدم اینجا مستجاب میشه و خیر و برکت هم از اونجا میرود. این هم هست بیاره.
در فیلم با یک روحانی مصاحبه کردین درباره موسیقی. نقطه نظر بخش سنتی جامعه درباره این نوع موسیقی چیه؟
نقطه نظر سنتی به نظر من اینه که اصلا موسیقی در جامعه ما هنوز جا نیفتاده برای قشر سنتی و برای خانم‌ها که اصلا جا نیفتاده. اصلا موسیقی به عنوان یک کار جدی خب تلقی نمیشه و مشاهده این هستیم حتی با همه این اتفاقاتی که الان میفته، این همه جوان‌ها علاقه دارن به این موضوع که بعضیش فقط به نظر من یک اعتراض هست. شاید اگه وضعیت آسان‌تر و راحت‌تر خیلی از اینها شاید دکتر مهندس می‌شدن و موسیقی براشون میتونه تفریح باشه، ولی الان با مخالفت‌هایی که مثلا از طرف خانواده‌ها میشه بچه‌ها بیشتر دوست دارن که این کارو هر طور شده ادامه بدن. جا نیفتاده این مسئله، ولی مسئله که برای خود من جالبه اینه که قشر سنتی به موسیقی گوش هم میدن گاهی. یعنی میدونید افراد سنتی ایران که به نظرم شاید اکثریت باشن به موسیقی گوش میدن، به انواع موسیقی، حالا یه مقدار شاید محافظه‌کارانه تر، ولی به عنوان اینکه کسی این کارو بکنه هنوز که هنوز این مسئله جا نیفتاده و این یکی از نکات بسیار مهمی که به نظرم در قسمت فرهنگی جامعه ایران باید بهش پرداخته بشه که اصلا چرا اینطوره. من نظر خودم اینه که یک موزیسین و یک کسی که روی صحنه اجرا میکنه میتونه تاثیر زیادی روی مردم داشته باشه، روی مخاطبین، و شاید به خاطر این جلب توجه و تأثیر زیاده که اصلا این مسئله با مسائل سنتی و مذهبی جور در نمیاد، چون که یک شخص نباید بتونه روی همه اونقدر تأثیر بده.
ولی در سالهای گذشته شاهد ویدیو کلیپ هایی بودیم از تلفیق مثلا حتی نوحه خوانی و موسیقی ترنس.
بله خب این اتفاقات میفته. ببینید به نظر میاد که ما میخوایم همه چی رو یا اسلامی کنیم یا ایرانی کنیم و خب خیلی از افراد سنتی و مذهبی با این مسئله مخالف هستن. میدونید این برداشت های مختلفی که از دین و مذهب میشه خب مسائل زیادی رو ایجاد میکنه. اینکه مثلا نوح خونی مخلوط بشه با موسیقی ترنس خودش یکی از اون عجایب روزگاره، چون موسیقی ترنس رو به تنهایی مثلا که نمیشه اجرا کرد، ولی خب اگر مثلا با نوح خونی باشه امکانش هست. همونطوری که مثلا اشعار پینک فلوید رو در بعضی جاها در قطعاتشون استفاده میشه ولی خب شعرها مثلا استفاده نمیشه یا قسمت‌هاش استفاده نمیشه. اینا یک جور نشون دادن اینه که ما هم چی داریم ولی خب همه چی رو با اون مدلی که خودمون می‌خوایم داریم و از اون اصلش دور می‌شیم. ببینید اگه ما موسیقی‌های مختلف رو می‌تونیم داشته باشیم و افرادی پیدا میشدن که حالا دلشون میخواد که مثلا نوحه رو با موسیقی دیگه‌ای مخلوط کنن، خب این قابل درک بود. ولی اینکه اون وجود نداره و این وجود داره میره جزء اتفاقات خارق‌العاده که نظرم در ایشان فقط اتفاق میفته.
ولی خب یه حالت موازی نمیبینین بین اون گونه تلفیق و تلفیقی که در موسیقی محسن نامجو دیده میشه که در خود فیلم شما نقش بازی میکنه؟
چرا اتفاقا از ذهنم همین الان هم گذشت که این نوع تلفیق میشه از همون نوع تلفیق باشه. ولی موضوعی که هستش اینه که ببین در جامعه ایران من متوجه شدم که خیلی چیزها موقعی که یک شخصی کار رو انجام میده بعدش یه حالتی پیدا میکنه که یه جوری مد میشه و دیگه حالا همه تصمیم میگیرن که انواع مختلف موسیقی ها رو مثلا حالا در این زمینه بگیم با هم مخلوط کنند و بگن که خب اینم تلفیقه. میشه اشاره کرد که اون شاید در پی کارهای محسن نامجو باشه، ولی خب من چون متاسفانه این نوحه و ترنس رو گوش ندادم نمیتونم در این مورد نظر بدم. اما راجع به کارهای محسن نامجو میتونم اینو بگم که تلفیقی که ایشون انجام داده واقعا از بابت موسیقی، درک و هضم موسیقی سنتی هستش و بیرون آوردن چیزی نو از دل این موسیقی با موسیقی غربی که یک جوری بیان کننده این سنت و مدرنیته و تضاد و جنگی هست که ما سالها در دل کشورمون و در توی دونه به دونه عالم‌های ایران داره میگذره. و خب این کار فوق‌العاده‌ای انجام شده از بابت موسیقی و شعر که ایشون انجام داده. میشه گفت که شاید موازی باشه ولی قابل مقایسه خودم نیستش به نظر من به هیچ وجه.
نمایش‌های بعدی در کجاها خواهد بود؟
فیلم هنوز متأسفانه هیچ پخش کننده نداره و من در آخر خط هستم برای سعی تلاشم برای پیدا کردن پخش کننده، ولی دو تا اکران هستش. یک اکران در شهر ماریبور در اسلوونیا در یوم نوامبر، یک اکران هم در سینمای هستش در یک از شهرهای کشور فرانسه به نام اپرنه که سینما از طریق یک دوستی تصمیم گرفتن که یک شب این فیلم رو اکران کنن در 25 نوامبر هستش.
Yeah. گفتگو با ترنگ عابدیان، کارگردان فیلم مستند نه یک توهم، به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری در مورد برنامه‌هایی که امشب شنیدید دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست در پراگ. من با شما خدافظی میکنم. با مینا و همس باشید و خبرهای تازه این ساعت.